أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد مال حلال مخلوط به حرام عرض کردیم جهات مختلفی باید مورد رسیدگی قرار بگیره. جهت اول مربوط به معنای اختلاط و تبیین موضوع وجوب این خمس بود که گذشت. جهت دوم پیرامون اصل وجوب خمس و ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام. عرض کردیم در این مسئله اختلاف برخی، یعنی مشهور، اون رو واجب میدونن و برخی در ثبوت خمس در این مورد مناقشه کردند. حالا یا به صراحت نسبت به وجوب خمس در این مورد نظر دادن، یا از این جهت که در زمره مواردی که خمس به اونها تعلق میگیرد قرار ندادن. مثلا به جای این که بگن الخمس و یجب فی سبعت اشیا، گفتن الخمس و یجب و فی خمست اشیا. نه، این مورد یعنی حلال مخلوط به حرام را ذکر کردن و نه زمینی که کافر ذمی از مسلمان میخره. علی ای حال، برای قول به ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام به وجوه و ادله استناد شده. سه دلیل اینجا ذکر شده. دلیل اول اجماعی است که ابن زهره ادعا کرده. ایشون در قنیه این چنین فرموده است که و فی المال الذی لم یتمیز حلاله من حرامه و فی الارض التی یبتاعها از ذمی به دلیل الاجماع المتردد. در مالی که حلال و حرامش قابل تمیز نیست و زمینی که کافر ذمی اون را از یک مسلمان می‌خرد، خمس واجب است و دلیل بر وجوب خمس را اجماع ذکر کرده. البته این دلیل فیه ما لا یخفا. به هر حال این اجماع محل اشکال و شبهه است، برای اینکه اصل تحقق این اجماع معلوم نیست. لذا سقرویان خود این اجماع محل اشکاله. حداقل برخی از بزرگان و اعلام مناقشه کردند در وجوب این خمس، نه فقط از متأخرین، از متقدمین در وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام شبهه کردند و بعضی هم اصلا متعرض نشدن. ممکنه حالا ایشون ادعای عدم خلاف می کرد در عصر خودش قابل قبول بود، از باب این که این مورد را ذکر نکردن، ولی ادعای اجماع واقعا محل اشکاله. و سلمنا که اجماع هم محقق باشه، این اجماع مدرکی است یا محتمل المدرکیه و لذا حجیتش محل اشکال است، چون ما با این روایاتی که در این باب وجود داره حداقل احتمال استناد مجمعین به این روایات رو میدیم. اجماع در صورتی ارزش داره که مدرکش معلوم نباشه و ما بتونیم از اون رأی معصوم رو کشف کنیم، اما اگر ما احتمال بدیم مجمعین به آیات و روایات و ادله ای که در مقابل ماست استناد کردن، این اجماع اعتبار نداره. حالا تو همین مسئله بحثه که اون در جای خودش، البته عرض کردیم بعضیا مدرکی بودن اجماع را مضر به حجیت اجماع نمیدانند بعضی از معاصرین، حالا اون بمانه. علی ای حال دلیل اول قابل قبول نیست. دلیل دوم مطلبی است که صاحب جواهر فرموده، جلد 16 صفحه 70. استدلال ایشون این است که این مال غنیمت و فائده است و لذا مشمول ادله وجوب خمس قرار میگیره. استدلال ایشون بر پایه غنیمت بودن این مال، یعنی مال حلال مخلوط به حرام استوار شده. اگر بخوایم بیان صاحب جواهر رو به صورت فنی بیان بکنیم، استدلال ایشون رو به صورت فنی بیان بکنیم، باید بگیم دلیل ایشون یک قیاسه، یک قیاس شکل اول. مقدمه اول این قیاس اینه: هذا المال غنیمتون و فائده، مال حلال مخلوط به حرام فائده و غنیمت محسوب میشه. کبرای این قیاس این است که یجب الخمس فی کل فائدت و غنیمه، خمس در هر فائده و غنیمتی واجب. نتیجه این قیاس این است که پس خمس در این مورد و مصداق غنیمت و فائده واجب. این قیاس شکل اوله که این مال حلال مخلوط به حرام را از مصادق غنیمت دانسته و از اونجایی که خمس شامل غنیمت و فائده است نتیجه گرفته، پس در اینجا هم خمس واجب. خب همین، حالا باید بررسی کنیم ببینیم استدلال ایشون درسته یا نه. منظور از غنیمت، این البته بحثی است که ما در ابتدای کتاب خمس مطرح کردیم، اونجا یه بحثی بود که آیه خمس
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه ولرسوله. بحث بود که این ما غنمتم در آیه‌ای که شأن نزولش مربوط به غنایم جنگی است، این غنمتم آیا مقصود از اون خصوص غنایم جنگی است یا مطلق فائده و غنیمت رو در بر میگیره؟ مشهور، حالا این رو مربوط به غنایم جنگی میدانند، حد یا مشهورم نباشن کثیری این چنینن. به هر حال اختلافه در این که ما غنمتم آیا به معنای مستفدتم است، یعنی اون چی که شما استفاده میکنی، یا ما غنمتم فی الحرب، اون چی که در جنگ غنیمت میگیری. ما اونجا نظرمون این شد ما غنمتم در این آیه به معنای مستفدتم است، لذا آیه شامل همه فواید و غنایم می شود، اختصاص به غنایم جنگی ندارد. ما یه قاعده ای هم تأسیس کردیم به نحو کلی علیکم السلام، که در مطلق فائده هر چیزی که صدق عنوان فائده بکنه بر اون خمس واجبه. لذا این مواردی که اینجا ذکر شده گفتیم همه اینا هر کدوم غیر از ادله خاصی که دارن خود آیه غنیمت به اعتبار این که اینها فائده هستن شاملشون میشه. حالا این بحثای گذشته است. علی حال این استدلالی است که صاحب جواهر داره. به نظر میرسه این دلیل صاحب جواهر تمام نیست. خوب دقت کنیم، ما اگه بخوایم بررسی کنیم این دلیل رو، به نظر ما این استدلال ناتمامه. چرا؟ خوب دقت کنید. برای اینکه ما از صاحب جواهر سوال میکنیم آیا شما که ادعا میکنید مال حلال مخلوط به حرام غنیمت است، مقصودتون از غنیمت و فائده بودن این مال آیا قبل از تخمیس است یا بعد از تخمیس؟ ظاهر عبارت ایشون اینه که انه میخواد بگه این مال بعد از آنی که خمسش داده میشود این یه فائده است، یه غنیمتیه. ببینید وقتی من مالم مالم مخلوط به حرام باشه و مال غیر مخلوط با مال من شده باشه، اگر به من بگویند یک پنجم این مال را به عنوان خمس بپرداز و بقیهش برای شما حلال میشه، خب این معلوم میشه یه فایده ایه، چه بسا مال غیر نصف بوده ولی من یک پنجمشو دارم میدم، ما بقی نصیب من میشه و حلالم میشه. علی الظاهر مقصود صاحب جواهر از این که میگه مال حلال مخلوط به حرام غنیمت و فایده است اینه که وقتی خمس این مال داده می شود این مال پاک میشه، مثل اونه که یه فایدهی یه منفعتی نصیب من شده، خدا هم این حکم رو مقرر فرموده. اگر این باشه این قابل قبول نیست. چرا؟ چون ادله خمس اثبات میکنن خمس را در چیزی که قبل از تخمیس مصداق فائده و غنیمت باشد. مثلا اگر کسی رفت در دریا از راه قوس یه جواهری رو صید کرد، خب این درسته زحمت کشیده ولی یه فایده گیرش اومده. خدا هم فرموده هر فایده گیرتون اومد یک پنجمشو باید بدید به صاحبانش. یا کسی که میره از معدن استخراج میکنه، یا کسی که یک گنجی رو پیدا میکنه، یا کسی که کسب و کار داره با کسب و کار یه منفعتی کسب میکنه، خب این چون عنوان فائده برش منطبق میشود بر او واجب خمس بده. پس اول باید عنوان فائده و غنیمت صدق بکنه، بعد ادله خمس شاملش بشه و خمس را واجب بکنه. لذا ما اگه خاطرتون باشه در باب هدیه و عرض به حضور شما حتی ارث، ما نظرمون این شد خمس داره، چون همه اینا از مصادیق فائده و غنیمته خلافاً لل مشهور. چرا میخندی آقای مسعودی؟ سخت میشه کار مردم. آره دیگه، هیچ کی دیگه خلاصه زیر بار این موارد. بله نه مال غیر که قن نیست، نه مال غیر، نه فرض اینه که قبل از خمس دادن آیا به این مالی که مخلوط با مال غیره عنوان فائده صدق میکنه؟ آقا اگه اینجور باشه برو شما امروز دخله مغازه رو خالی کن بگو سود کردم. نه نه
موقت
من لذا ده مهریه رو ما اونجا بحثشو کردیم. خب اون بله، حالا اونجا بحث مهریه رو ما بین چند مورد مفصل بحث کردیم. دلیل حالا اگر خواستید میتونید رجوع بکنید به اون بحثایی گذشته. تمام این موارد، هدیه معوض غیر معوض، اینا همه شبوه مختلف داره، اینا رو بحث کردیم. ما در مشهور میگن ارث من حیث لا یحتسب خمس نداره، ولی ارث بله، مثلا در مورد ارث هم مرحوم آقای بهجت قائل بود که خمس داره. حالا هدیه که الان خیلی از آقایون میگن خمس داره، حالا امام و بعضی از آقایون قائل به عدم وجوب خمس در هدیه هستن، ولی از معاصرین خیلی قائلن که هدیه خمس داره. ارث رو عرض به حضور شما خیلی از بزرگان یعنی مشهور میگن خمس نداره، ولی ما به نظرمون اومد که خمس داره. خب علی‌ای حال اشکالی که به صاحب جواهر وارد است این است که اگر شما میخواید برای وجوب خمس به عنوان غنیمت بودن و فائده بودن استناد کنید، باید قبل از تخمیس و قبل از آنی که با خمس دادن عنوان فائده منطبق بشه بتوانید به این مال عنوان فائده بدید. این که بعد از خمس دادن این بشه فائده، این که به درد نمیخوره. لذا اشکالی که متوجه استدلال صاحب جواهره اشکالی است که به سقرای استدلال ایشون وارده. کبرای استدلال ایشون تمام، یجب الخمس فی کل فائدته، این قابل قبول. اما سقرای کلام ایشون که این مورد را از مصادیق فائده و غنیمت دانسته این قابل قبول نیست. دلیل سوم روایاته. خوب نهاد بفرمایید، روایات متعددی در این باب وارد شده و خمس را ثابت کرده. این روایات رو حالا ما سریع میخوانیم، بعد انشاءالله بررسی میکنیم که این روایات سندن و دلالتن قابل استناد هستن یا نیستن. یکی دو تا این روایات تو اون بحث قبلی خوندیم. یکی روایت عمار ابن مروان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فیما یخرج من المعادن والبحر والقنیمه والحلال المختلط بالحرام اذا لم یعرف صاحبه والکنوز الخمس. آدرسشم خصال، چون این رو صدوق نقل کرده، خصال صفحه 290 حدیث 51 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 494 باب 3 از ابواب ما یجب و فیه الخمس. میخواید بنویسید؟ خب باب 3 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 6. البته این روایت در کتب اربعه نیامده، فقط خصال شیخ صدوق اون رو آورده که حالا وقتی میخوایم روایت رو بررسی کنیم این نکته رو انشالله مورد بله همینه دیگه، اصلا وسائل از خصال نقل کرده.
یه فرق نداره همین آدرس خصال رو بدیم، مهم
اینه
که قبلش کسی
نقل کرده. نه ببینید، وسائل رو از این باب جمعی شما الان کتاب روایی که تبویب کرده مسائل رو و باب باب کرده و بیشتر در معرض استفاده از کتاب وسائله. الان خصال یا کتب اربعه یا سایر کتاب ها عرض به حضور شما این خصوصیت رو ندارن که مطابق ابواب فقهی تبویب شده باشن و باز در فروع مختلف این باب بندی شده باشه. این که حالا ما دو تا آدرس بدیم بهتر از که یه آدرس بدیم دیگه. درسته؟ اصلش بله. حالا شما لذات تو این کتاب‌های وسائل شیعه اینایی که چاپ آل البیته، خب اون منابع چیز رو هم نوشته که این وسائل عرض به حضور شما اگر این روایت در کتب اربعه است یا در خصال یا در عیون و اخبار الرضا است یا در مقنعه است یا در مثلا هر کدوم از یکی از این کتاب ها نقل شده اون اصلش هم آوردن. ظاهر این روایت خب مستدل میگوید طبق این روایت یکی از مواردی که خمس درش واجبه مال حلال مخلوط به حرامه. حالا اینجا یه قید رو فقط ذکر کرده، اذا لم یعرف صاحبهو، ولی یه قید دیگر هم هست که از این فهمیده میشه و اون مجهول بودن مقداره. اذا لم یعرف صاحبهو و قدره، این دیگه از راه تناسب حکم و موضوع فهمیده میشه. سند روایت هم که خوبه، پس سندن و دلالتن مشکلی نداره. ما فعلا داریم نقل کلام مستدل میکنیم و حالا اینا رو بعد بررسی میکنیم. روایت دوم روایتی است که باز در خصال نقل شده و وسائل هم اون رو آورده. عن ابن ابی عمیر عن غیر واحد عن ابی عبدالله علیه السلام قال الخمسو علی خمست اشیا، علی الکنوز والمعادن والقوس والقنیمه. و نسی ابن ابی عمیر الخامس. طبق این روایت آدرس شمینه خصال صفحه 291 حدیث 53 و وسائل هم جلد 9 صفحه 494 باب 3 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث 7. طبق این روایت امام علیه السلام فرمودن خمس بر 5 چیز ثابت می شود: کنز، معدن، قوس، غنیمت. خب اینا که 4 تاست. میگه و نسی ابن ابی عمیر الخامس. ابن ابی عمیر پنجمی رو یادش رفته، دیگه اونو نگفته. منتها اون که این روایت را مناسب استفاده در این مقام میکنه این است که شیخ صدوق از بعضی مشایخش نقل کرده که اون چه ابن ابی عمیر فراموش کرده چه بوده. اون وقت اومده نقل کرده این رو که اون چه که ابن ابی عمیر فراموش کرده این بوده. الذی، عبارت اینه: الذی نسیه مال یرثه الرجل و هو یعلم ان فیه من الحلال و الحرام و لا یعرف صاحبه. بله، این عبارتو الذی نسیه مال یرثه الرجل. اون چه که ابن ابی عمیر فراموش کرده مالیست که کسی اون رو به ارث برده. و هو یعلم ان فیه من الحلال و الحرام. او میداند که در این مال، مالی که مثلا از پدرش به او به ارث رسیده، هم حلال هم حرام. ولا یعرف اصحابه، این اصحاب و به اصطلاح صاحبان این مال را نمیشناسد. فیعدیه الیهم، تا به اونها برساند. ولا یعرف الحلام حرام به جنسه، حرام را نمیدونه که چی به اصطلاح کدام مال حرامه، مقدارش چقدره. فیخرج منه الخمس یا فیخرج منه الخمس. پس این باید ازش خمس خارج اخراج بشه. خب این در همون خصال جلد 1 صفحه 291 حدیث 53 ذیل همون روایت این رو از بعض مشایخ نقل کرده. اگر این ذیل رو بپذیریم این دیگه جزء روایت نیست، تفسیری است که توسط دیگران از این ما نسیهو بیان شد. اگر این باشه این روایت هم قابل استدلال. روایت سوم، روایت حسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا اتى امیر المؤمنین فقال یا امیر المؤمنین انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه. امام صادق علیه السلام می فرماد یه مردی نزد امیر المؤمنین آمد و عرض کرد یا امیر المؤمنین، من به مالی دست پیدا کردم که حلال و حرامش را نمی دانم، چقدرش حلاله چقدرش حرام. فقال له، امام علیه السلام به او فرمود اخرج الخمس من ذلک المال فان الله عز وجل قد روی من المال بالخمس وجتنب ما کان صاحبه یعلم. خمس این مال را بده، خارج کن خمس این مال را. خداوند تبارک و تعالی، چون خداوند تبارک و تعالی از این مال به مقدار خمس راضی می شود، اما از اون چه که صاحبش معلومه اجتناب کن. اونی که صاحبش معلومه تصرف نکن، اما اون که حلال و حرامش مخلوطه خمسشو بده بقیهش. اینم تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 124 حدیث 358. اگه میخواید آرومتر بگم بنویسید بگید ها، چون اینا رو بعدن نوشته شو میدن. حالا ممکنه بعضی دوستان بخوان بنویسن، دفتر باید داشته باشن اینا. اگر هر کی از دوستان جا میمونه بگه. من تهذیب الاحکام جلد 4 صفحه 124 حدیث 358 و وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 505 باب 10 از ابواب ما یجب و فیه الخمس حدیث 1. درسته؟ بس من اشتباه نکردم. آره. خب این روایت هم ظاهرش وجوب خمس در مال حلال مخلوط به حرام. روایت 4 روایت سکونیه. عن ابی عبدالله علیه السلام موثقم هست. اتا رجلون امیر المؤمنین علیه السلام فقال انی کسبت مالا اغمضت فی مطالبهی حلالا و حرام. من نسبت به اون چیزهایی که با این مال کسب شده تردید دارم، مسامحه کردم، اغماز کردم. عرض به حضور شما خیلی حلال و حرام را رعایت نکردم. وقد اردت توبه، حالا میخوام توبه کنم. ولا ادری الحلال منه و الحرام، حلال و حرامش را واقعا نمیدونم الان چقدره. و قد اختلط علیه، این بر من مشتبه شده، مخلوط شده. فقال امیر المؤمنین علیه السلام تصدق به خمس، به خمس مالک، فان الله رضی من الاشیاء بالخمس و سائر المال لکه حلالون. خمس مالت رو بده و خداوند به همین خمس راضی است، بقیه مال هم برای تو حلال. اینم در کافی جلد 5 صفحه 125، همچنین در وسائل جلد 9 صفحه 506 باب 10 از ابواب و مایجب و فیه الخمس حدیث
4
خب طبق این روایت هم باز خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب. روایت بعدی میشه روایت 5 مرسله صدوق. قال جاء رجل الى امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین اصبت مالا اقمرت فیه افلی توبه. یه مردی اومد نزد امیرالمومنین فرمود آقا من به یه مالی رسیدم که در او بالاخره مسامحه کردم به هم بر کردم خلاصه کارامو، آیا میتونم توبه کنم؟ قال علیه السلام اعتنی به خمسه فعطاه به خمسه. امام فرمود خمسش رو بده و اون شخص خمس مالش رو داد. فقال علیه السلام هولک، این مال همش غیر از این چون یک پنجم شد داد، گفت این مال توه. ان الرجل اذا تاب تاب ماله معه، این همش مال توه. چرا؟ چون وقتی مرد توبه بکنه، وقتی انسان توبه بکنه برگرده، مالش هم با اون برمیگرده. اینم در من لا یحضره الفقیه جلد 2 صفحه 22 حدیث 83 وسائل الشیعه. بله چرا دیگه؟ اعتنی به خمسه فعطاه به خمسه. چرا دیگه؟ این خود خمس دادن توبه است دیگه، این خود این توبه است، نه اینکه بدون توبه، اینکه بدون خمس با یه زبان تموم بشه، این که نمیشه که. وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 506 باب 10 از ابواب ما یجب فیه الخمس حدیث 3. خب طبق این روایت هم خمس در مال حلال مخلوط به حرام واجب. و منها باز روایت بعدی که در مقنعه توسط شیخ مفید به صورت مرسل نقل شده اینه و سئل ابو عبدالله علیه السلام عن رجل اکتسب مالا من حلال و حرام ثم اراد التوبه من ذلک ولم یتمیز له الحلال بعینه من الحرام. میگه از امام صادق علیه السلام سؤال شد از درباره مردی که مالی رو از راه حلال و حرام کسب کرده ولی بعد پشیمان شده و قصد توبه کرده، اما الان نمیتواند حلال را از حرام تمیز بده. امام علیه السلام فرمود فقال علیه السلام یخرج منه الخمس یا یخرج منه الخمس و قد تاب ان الله تعالی تحر الاموال بالخمس، خمسش رو بده و این توبه کرده. خود خمس دادن توبه است چون خداوند تبارک و تعالی اموال را با خمس پاک میکنه. خب اینم دال بر وجوب خمس در ما نحن فیه هست. آخرین روایت موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام میشه روایت 7 انه سئل عن عمل السلطان، که یخرج فیه الرجل، این سوال شد امام صادق از امام صادق علیه السلام از کار کردن برای حاکمی که سلطان که میگن یعنی حاکم جور. و این از اونجا بالاخره پول میگیره، از اونجا چیز میگیره، چه کار بکنه؟ میتونه این کارو بکنه؟ امام علیه السلام فرمود لا، نه، الا الله یقدر علی شیء یاکل ولا یشرب ولا یقدر علی حیلته. میگه نمیتونه مگر اینکه چاره ای نداشته باشه، یعنی دیگه برای خورد و خوراکش معطل باشه و حیله و چاره ای برای عمل نکردن برای سلطان نداشته باشه، یعنی به عبارت اخرى مضطر باشه. امام میفرماد نمیتواند مگر اینکه مضطر باشه. فان فعل فصار فی یده شیئون، اگر این کار رو کرد و از قبل این کار چیزی دستش آمد، فلیبعث بخمسه الى اهل البیت علیه السلام، باید خمس اون چه که از سلطان میگیره به اهل بیت ها بده. خب اینم معلومه، چون اون چه که از سلطان میگیره مخلوط به حرامه، فرموده خمسش را بدهد. اینم در تهذیب الاحکام جلد 6 صفحه 330 حدیث 915 وسائل الشیعه جلد 9 صفحه 506 باب 10 از ابواب و مایجب و فیهل خمس حدیث 2. اینا مجموعه روایاتی است که مستدل به اینها استدلال کرده برای ثبوت خمس در مال حلال مخلوط به حرام. اما ما باید این روایات رو بررسی کنیم، دلالتشون و سندشون رو ببینیم آیا همه این روایات بر مدعا دلالت دارن یا برخی. بفرمایید. آن نه، چون ما اون دو تا دلیل دلیلایی بود که هیچ کدوم قابل قبول نبود، اول گفتیم که یعنی الان هیچ چیز دم دستمون نیست، هیچ داوری نداره، ممکنه یه مسئله 5 تا دلیل بیارن 4 تاش باطل باشه، یه دلیل ما مورد به مورد ادله رو باید بررسی کنیم. اجماع هم که ما اصلا صغرویان اشکال کردیم، شهرت بله میتونه معید باشه. حالا فردا بعد این روایت رو انشالله بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.